بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف تقدیم می کند سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور با موضوع ظرفیت های تمدن سازی عاشورا، جلسه اول 20 شهریور ماه 1397، تهران، مسجد سید الشهدا علیه السلام.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم لعن اول الظالم من ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له و علا ذالک. اللهم لعن الاصابت التي جاهدت الحسین شایعت و بایعت و تابعت الى قتل. اللهم لعنهم جميعا. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنای علیکم منی جميعا. سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و اصحاب الحسین و اخل حسین عباس و اخته زینب الکبرى. عرض سلام و ادب و احترام و تسلیت به مناسبت فرارسیدن ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله و اهل بیتش و اصحاب با وفاش. ما این چند شب با عنوان ظرفیت تمدن سازی عاشورا خدمت شما هستیم و من مقدمه این بحث رو، یعنی یک بحثی داشتم در همین روایت عهد گذشته با عنوان بررسی اسناد بین المللی، یعنی روند تصویب اسناد بین المللی، یک بخشش رو خیلی گذرا سریع رد شدم، اونجای تاریخچه گفتم. این چند شبی که خدمت شما هستیم رو باز میکنم. خیلی بحث مهم و جالب و شاید تا حدودی حتی جدیده و گفتمان سازه، یعنی نجات بخشه. خدمت شما عرض بشم که از بررسی آیات و روایات اینطور برمیاد که هدف خدا این نیستش که یک نفر یه گوشه خدا رو پرستش کنه، چون از این جهت همیشه علمای هستن دارن این کارو میکنن. کل کره زمین هم کفر و شرک و کثافت و فسق و فجور و نفاق بگیره، همیشه امام زمانی و حجت خدایی هست که داره عبادت میکنه. این هدف خدا نیست. هدف خدا عبادت جمعیه، یعنی فرهنگ الهی بر کل زمین گسترش پیدا بکنه. این هدف الهی و جوری گسترش پیدا بکنه که نشه برگردوندش، یعنی دیگه شیطان نتونه کاری ازش بر نیاد، نتونه کاری انجام بده. عکس اینو ما در طول تاریخ داشتیم. یک جایی فرهنگ شیطان و حکومت شیطان چنان مستولی شده، چنان حاکم شده بوده که در قرآن اشاره میکنه که چنان پررنگ شده بوده که دیگه امیدی نبوده مؤمنی به دنیا بیاد. یعنی اون بچه که به دنیا میومده، چون فرهنگ حاکم از صفر تا صد فرهنگ شیطان شده بود، امیدی نبود این بچه مؤمن بشه. یعنی سیستم آموزشیشون، همه چیشون، اون بچه که تو اون فرهنگ بزرگ میشد و ازش کافر میساخت. میگه حضرت نوح عرضه داشت خدمت خداوند متعال و قال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، گفت یه نفر از اینا نذار رو زمین بمونه از کفار. اینو تو سخنرانی از کشتی نوح تا کشتی حسین مفصل صحبت کردیم. انک به راستی شما توی خدا انتظرهم، اگر ولشون بکنی اینها رو، یذلوا عبادک، اینا اصلا یک جماعتی شدن خودشون که گمراهن، چی بقیه رو هم گمراه میکنن. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، و اینا اصلا یه موجوداتی شدن که دیگه نمیزان الا کافر و فاجر. یعنی چنان شیطان حاکم شده تو این جامعه، هر بچه اصلا اینو به دنیا میاد کافر به دنیا میاد دیگه. تو فرهنگ اینا هر بچه میخواد بزرگ بشه کافر میشه. الان شما از بچگی بلند شو، بچه کافری از یه کشور اروپایی برده بیا تو بزرگش کن، مسلمونش میکنی دیگه، درسته؟ شیعه میشه دیگه. میگه یه کاری کردن چنان مؤمنین در انزوان، چنان این ظلمت دنیا رو گرفته، اصلا دیگه بچه از اینا به دنیا نمیاد که کافر بشه. حضرت نوح با اون همه تبلیغ 80 نفر بیشتر نتونست جمع بکنه.
حتی در برخی از منابع 8 نفر اومده. اون کشتی بیشترش حیوانا پر کردن تا آدم ها. ما امید نداریم خانم ها ساکت بشن، اما رجاءً آرزو میکنیم که سکوت اختیار کنن انشالله. حتی حواس من رو پرد نمی کنه اگه حواس شما رو پرد نمی کنه. آه میفرمان که بازم جا نیست. خب همینطوری که نشسته به این طرف ها خالیه دیگه، یه بچه همچنی نشسته بیاد جلو، بیاد جلو. اون حدیث منافقه رو نخونم، خودتون بیاد جلو، بیاد جلو. آره. شما از جناح راست پیشروی انجام بدید، یه پشت آره بیاد جلو، شما هم تکون بخورده این برگه گفتم. آره معصوم فرمود که از نشانهای منافق اینه که جا به برادر مؤمنش نمیده. حالا خود دانیدی، حالا ما گفتیم یه محکی بزن به ما محرمی، شما خدای نکره منافقی وقتمون نباشه. آره به این 4 نفر آره دیگه اصلا هیچ دیگه. خب در آخر الزمان و یعنی اینطور بگیم در آخر الزمان شبه اون اتفاق میفته، یعنی چنان این ظلم و جور دنیا رو میگیره که مؤمنین باید برن تو پناهگاه. میگه مؤمن مثل یه روباهی میشه که بچه‌شو برمی‌داره از این لونه به اون لونه میبره، نگران بچه‌شه. میگه بچه چطور میخواد بزرگ بشه؟ هی مدرسه‌شو عوض میکنه، هی محله عوض میکنه، هی خونه عوض میکنه. میگه چیکار کنم این تحت این تربیت قرار، هی جامعه رو میبینه میترسه. میگه مؤمن اینجوری میشه، یعنی دوباره پناهگاه میگردن، انگار که مثلا هواپیما یه چیزی حمله کرده، انگار آژیر خطر زدن، دوباره پناهگاه میگردن. و در ظهور عکس این میشه، چنان حکومت الهی ساری و جاری میشه که به دنیا نمیارن الا مؤمنن. یعنی فرهنگ ایمانی میشه، اون بچه تو ساختار ایمانی رشد میکنه، مؤمن میشه. باید بگردی اون لامه ها یه دونه منافق پیدا بکنی، اونم جرأت نمیکنه کافر باشه، منافقه، یعنی مجبور عده مؤمنین رو در بیاره. و چنان ساختارها درست شده، دقت میکن، منافقم کار زیادی ازش بر نمید هیچ کام. یعنی الان شما مثلا یک نفر عذر میخوام بلا نسبت جمع حاضر، مثلا یه نفر بلا مثلا دزد بین ما باشه، اگر اینجوری باشه که موقع رفتن بیرون رفتن همه رو بگردن، دقیقاً بگردن، تو خیالت راحت هیچ کی دزدی نمیکنه. ولو طرف ته دلش دزدی دوست داره اما دیگه نمیتونه، اصلا قضاوت ها باطنی میشه، یعنی عکس اون ماجرا شکل میگیره. ما الان برای همین داریم به سمت تمدن اسلام، موضوع بحثمون اینه دیگه. این تو زور چه اتفاق، چی کار باید بکنیم که زودتر برسیم به اون فضا؟ چی کار کنیم تو اون دورایی که ظلم و جور دنیا رو میگیره ما تو پناهگاه سالم بمونیم، زن و بچه‌مون تو پناهگاه سالم بمونن؟ نه خودم که نمیگم، آیا روایت سختی زیادی هم داریم مسیر. امام تو بخشی از پیام امام به زائران حج مراسم براءت از مشرکین 6 مرداد 1366 همون سالی هم هست که چیه؟ اینا رو به خاک و خون میکشن دیگه، سال 66. خوب دقت میکنید، میگه این دلیل نمیشه ما ساکت بشینیم. آیا باید در خانه ها نشست و با تحلیل های غلط و اهانت به مقام و منزلت انسان ها و القای روحیه ناتوانی و عجز در مسلمانان عملا شیطان و شیطان زادگان رو تحمل کرد؟ یا باشید یه کاری بکنی و جامعه را از وصول به خلوص که غایت کمال و نهایت آمال است من کرد؟ یا همه آرزو دارن به این برسیم، خالص بشیم، ما بشیم ساکت بشیم، حالا چون توی عصر تاریکی غیبت زمان امام داره این حرف رو میزنه که دنیا رو فساد گرفته و صهیونیسم جهانی بر دنیا حاکم شده، فقط یک جا مونده که برخلاف اونجا اتفاقی افتادنم ایران یه انقلابی شکل گرفته. حالا بیشتر باز میکنم عاشق این انقلاب اسلامی میشید و نفرت پیدا میکنید از کسانی که دارن مردم رو نسبت به انقلاب اسلامی بیزار میکنن، چه عامدانه و عالمانه چه از سر جهل، فرقی نمیکنه، نتیجه کارشون یکیه. آیا باید تصور کرد که مبارزه انبیا با بت و بت پرست ها منحصر به سنگ و چوب های بیجان بوده است؟ و نعوذ بالله پیامبرانی همچون ابراهیم در شکستن بت ها پیش قدم و اما در مصاف با ستمگران صحنه مبارزه را ترک کردند؟ میگه فکر کردی شما حضرت ابراهیم رو چی فهمیدی؟ فکر همین کارش بود میگه چهار تا بت سنگی بشکنه خداحافظ؟ این بتای سنگی رو شکوندن که همون اول بعثتش بود، تموم شده، اصل کاراش مونده. اصلا حضرت ابراهیم مأمور به اینه که توی جامعه زمانی حضرت ابراهیم میاد یه دونه مؤمن پیدا نمیکنه اونجا، شما یه تنش چراغ روشن میکنه، وای میسته پاکار، اول از بتای سنگیش عادی شروع میکنه شکوندن، بعد میشه چی؟ پدر ادیان، پدر دین میشه. خدا مأموریت بهش میده برو به لولای سه قاره، جایی که سه تا قاره به هم میپیوندن، کجاست؟ اروپا و آفریقا و آسیا، فلسطین. میگه برو اونجا علم رو بردار. میاد اونجا و ادیان الهی شکل میگیره، یهودیت، مسیحیت، اسلام، و شیطان شروع میکنه تحریف کردن. خدا از حضرت ابراهیم به عنوان شجره مبارکه در قرآن یاد کرده، میگه او یک شجره‌ای درست کرد، یعنی نوری رو درست کرد که دیگه روشنایی رو درست کرد. همینطور ادامه پیدا میکنه، میگه شما چی فکر کردیم؟ بعد فکر کرد حضرت ابراهیم را با چهار تا مجسمه جنگید، اصل ستمگران رو ول کرد، حالان که تمام بت شکنی ها و مبارزات و جنگ های حضرت ابراهیم با نمرودیان و ماه و خورشید و ستاره پرستان میگن چی نبوده، نه اول ماجرا بوده، مقدمه یک هجرت بزرگ. و همه آن هجرت ها و تحمل سختی ها و سکونت در وادی غیر زیزر توی منطقه لمیزرعی بایری و ساختن بیت مکر میفرمان و فدیه اسماعیل، ماجرای قربانی کردن اسماعیل، مقدمه بعثت و رسالتی است که در آن ختم پیام‌آوران، سخن اولین و آخرین بانیان و مؤسسان کعبه را تکرار می‌کند و رسالت ابدی خود را با کلام ابدی انی بری ام ما توش می‌کند. من بریم از آنچه که شما شرک قرار میده در مقابل خدا، از شریک‌هایی که می‌سازید اعلام می‌کنم، سوره انعام آیه 70 که اگر غیر از این تحلیل و تفسیری ارائه دهیم اصلا در زمان معاصر بت و بت پرستی وجود ندارد. می اگه دنبال بت سنگی، بسم الله، نیست، تموم شده، خدافظ. و فکر کردی شیطان هم انقدر احمق دوباره میاد سراغ بت سنگی ها؟ اینجا نگون چی میگه. ما راستی کدام انسان عاقلی است که بت پرستی جدید و مدرن را در شکل ها و افسون ها و ترفند های ویژه خود نشناخته باشد و سلطه ای که بتخانه هایی چون کاخ سیاه، تنه ما به کاخ سفیده، وایت هاوز آمریکایی هست، و بر ممالک اسلامی و خون و ناموس مسلمین و جهان سوم پیدا کردن خبر نداشت باشد. میگه فکر اینقدر احمق شیطان دوباره بیاد لات و هبل و عزا و اینا درست بکنه، بت بعل درست کنه، بت عشیر درست کنه، تمام شد. اون فهمید اونا زمان ابراهیم و نهایتاً از سلیمان اینا رسوا شدن رفتن. الان بت‌های جدید داره، الان آدم می‌سازه، الان یه کاری می‌کنه، بت تو میشه خودت. میگه حالا پایه هستید با اینا به جنگی؟ امام با هدف قرار دادن و تارگت کردن کاخ سفید میرسونه که مفهوم صهیونیسم جهانیه. میگه بت جدیدونه و خودش رو به عنوان ابراهیم زمانه خودش برای شکستن اون معرفی میکنه. میگه براعت از مشرکین رفتید اونجا چیکار کنید؟ بری دور خونه به کعبه بچرخی، بگه خب الان که دیگه مشرکی نیستش، که حالا دام 1400 سال ابو جهل و ابو لهب و اینا تموم شدن رفتن، الان اینجا دیگه بتی نیست هستن، خب ولش کن، چی هستین براعت از مشرکین؟ امام میگه کعبه رو پاکسازی کردی، حالا بیا کاخ سیاه هم پاکسازی کن. هدف مشخص میکنه. پس شیطان چیکار داره میکنه؟ شیطان دنبال برنامه ریزی که جز کافر دیگه نذار، یعنی دیگه امکان ظهور از بین بره. به کی میخواد پاکارو وایسته؟ مؤمن به دنیا نمیاد، همه شون تحت تربیت منن. برای اینکه بتونه این کارو بکنه، شیطان یه نفره کار نمیکنه، میشینه برنامه ریزی میکنه، پلن داره، طرح‌ریزی میکنه، ساختار میسازه، شبکه سازی میکنه. جالب شما بگم این داستان در قالب یک هشپای رو فرض کنه که یکی از بازوهاش در قالب سازمان ملل زد بیرون. کشورهای پیروز جنگ جهانی گفتن ما یه استعمار فرانوین باید درست کنیم در قالب قوانینی که تو سازمان ملل خودمون درست میکنیم، اینا از این وقت کنترل و تربیت خواهند شد و هیچ شکی نکنید این اتفاق خواهد افتاد. از نظر اینا اونا نظرشون بر این بود. از 4 سال قبل از انقلاب ما شروع کردن، ایران توی طرح بود، ایران جز یکی از کشورهای پایلوت بود، تا الان ادامه داره. همین الان که دارم صحبت میکنم هنوز ایران تو برخی از طرح‌های اینا هست. یعنی حکومت عوض شده اما اون طرح مونده. رسیدن بر اوایل قرن جدید به MDGS، میلینیوم دیولوپمنت گولز، سند توسعه هزاره، اهداف، گولز یعنی اهداف دیگه، اهداف توسعه هزاره. بعد اومدن اونا تصحیح کردن، گفتن یعنی طبق این سند یه اساسنامه اینا داشتن برای دنیا می نوشتن، این صهیونیستا، که با این اساسنامه تمام کشورهای دنیا مدیریت بشن توسطی که توسط خودشون. تو بچه تو میخوای آموزش بدی؟ من بهت میگم چجور آموزش بدی. من میگم کدوم کتاب، من میگم کدوم معلم، چه جوری اون فلان درس رو به بچهت بده. بچه تو چی میخواد بشه؟ همونی که اونا میخواد. اجرا کردن تا 2015، تمام از 2000 دو سال تمام کشورها رو سازمان ملل مجبور کرد بدون امضا کنه. ما هم امضا کردیم. یه از آقایین اصلا نمیفهمده چی رو داشتن امضا میکردن. بعد تا سال 2015 اومدن سند نهایی رو دادن بیرون، MDGS شد SDGS. تو این sustainable یعنی پایدار شد، اون میلینیوم شد پایدار، sustainable development goals، سند توسعه پایدار، همون دیش همون develop میشه. 16 یه هدف اصلی داشت سند توسعه پایدارش، قانون اساسی کره زمین، و قرار شد تا 15 سال بعدش کل کشورها دیگه اجرا کرده باشن. 2015 شروع کنی 15 سال بعد بخوان اجرا کنم میشه چی؟ 20. انقدر سند 20 سند 20 میشنوی فقط فکر میکنی چیزه، یه بحث جنسی میخوام به بچه‌ها یاد بدن. به خدا این 1000 ماجراست. من چون اینو توی اون ماجرا تو چیز توصیف کردم تو روایت عهد، اینو بازش نمیخوام بکنم، فقط یه خورده سرفصلش اینجا امشب میخونم که تو این چند شب آینده بفهمیم تو چه فضایی این نبرد آغاز شده. این هدف 16 تا محور داره و یک محور 17 که محور پارتنرشیپ یا همکاریه برای محقق شدن 16 تا هدف قبلی. اون 16 تا محور 169 تا ریز هدف داره، یعنی 16 تا ریز میشه 169 تا، میشه 2083 تا مؤلفه. تا آب خوردن تو کار داره. میگه اینجوری که من میگم باید آب بخوری، اینجوری که من میگم باید ازدواج کنی، اینجوری که من میگم باید درس بخونی، اینجوری که من میگم باید بمیری، و اینجوری که من میگم باید خاک شی، و اینجوری که من میگم باید مراسم برات بگیرم. کلی زور زد شیطان برسه به این مرحله. آخر زمان میگه ظلمت میگیره دنیا رو. ملعت ظلمن و جوره یعنی چی؟ این سند SDGS در واقع قانون اساسی سلطه بر دنیا شد. و چرا این کشورها قبول میکردن؟ چون با ادبیات خونسا میامد وسط، از چیزایی میگفت که تو دوست داری. شیطان چیکار میکنه؟ امیرالمومنین فرمود یه مش از حق میگیره مش از باطل میگیره، با هم قاطی میکنه. فیمزو جان نمیتونه تشخیص بده. من این 17 تا سند 17 تا محور اصلی 16 تا محور اون 17 اون براتون میخونم ببین چه حرف خوبیه. نو پاورتی، فقر نباشه، رفع فقر. میگم میخوام فقیر رو زمین نباشه. زیرو هانگر، گرسنگی صفر بشه. سند دومش، محور دوم. گود هلس اند ویل بینگ، خوب سلامتی، خوب سلامتی و تندرستی و خوب بودن، سلامت بودن. کوالیتی ادویکیشن، آموزش عالی، چی بدش بیاد؟ اینه که همه چیز خوبی بود که. جندر کوالیتی، برابری جنسیتی. چرا فرق میزد بین زن و مرد؟ کلین واتر اند سانیتیشن، آب تمیز و بهداشتی. خیلی خوبه دیگه آقا، میخوام به همه آب تمیز و بهداشتی برسونیم. آقا نو پاورتی، فقر دیگه نباید باشه. الان شروع کردن دیگه، این هنرپیشه ها و این هالیوودی ها رو دارن میفرستن تو آفریقا، جلو مردم آفریقا حشره خاری میکنن. آنجلینا جولی فرستاده میگه برو حشره خاری کن، میگه به جای این کارا روش تولید غذای هلند رو به ما یاد بده، ما 100 برابر نیازمون بلدیم. صنعت کشاورزی هلند و دامداری شما بده، ما خودمون بلدیم. میگن اگه دنیا یاد بگیره مدل هلند در تولید غذا رو، به 45 میلیارد نفر میشه غذا داد. میگه نه، تو سوسک خوردن رو یاد بگیر، بیشتر از این انتظار ازت نداریم. رفع فقرشون هم یعنی انتظار، یعنی خود شیطان حاکمیت پیدا کنه. affordable and clean energy، انرژی مقرون به صرفه و پاک به همه برسونیم. مقرون به صرفه بی ارزش، گرون نباشه و پاک باشه، آلوده نکنه دنیا رو. decent work and economic growth، کار خوب و رشد اقتصادی، همه کار شایسته داشته باشن، رشد اقتصادی خوب داشته باشن. نهمیش industry innovation and infrastructure، نوآوری و زیرساخت صنعت. reduce inequalities، کاهش نابرابری ها. یه دونه چیز بد تو الان شنیدی؟ اما مثلا تو همون نو پاورتیش وقتی میری رفع فقر، میگه فقر یعنی چی؟ فقر یعنی اینکه تو اصلا ندونی چه حقوقی داری. این تعریف ما از فقره. اونا ولش کن، پول تو جیبت داری یا نه؟ نه. میگه خب اینکه ندونی چه حقایی داری، تو نمیتونی درست انتخاب کنی. میگه چه حرف خوبی. خب حالا من چه حقایی دارم؟ میگه بیا تو بگو. یه حقوق من چیه؟ میگه بدون. آقا تو بحث خانواده، دفاع از خانواده، شدید دفاع از خانواده، خب خیلی خوبه. منتها جسارتا تعریف ما از خانواده فرق داره. چیه تعریفه؟ میگه من، وومن. مرد، زن. میگه خانواده است. قوم لوط. میره بچه داره میشم، گیبی نداره، میره یتیم خونه بچه هم داره موضوع بکنه، همجنس بزار. حق هم ندارید یک نفرتون به اینا دست بزنید. باید تو کشوراتون هم قوانین تصویب بکنید که از اینا حمایت کنه. کشور توسعه یافته معیارهایی داره، 2080 خورده معیار بود، درست شو؟ یکیش ایناست. الان میگه آقا فلان کشور اروپایی توسعه یافته است، میگه چیه؟ میگه ازدواج همجنس بازار رو قانونی اعلام کرده. متوجه چی شو؟ و این قرار تو کل دنیا اتفاق بیفته، از جمله کشور اسلامی. میگه من فرهنگتون رو دست میگیرم، آموزشتون رو دست میگیرم. ادامه میده sustainable cities and communities، شهرها و جامعه های پایدار، شهرهای پایدار. یه نشه یه خوش سالی من شهر رو خالی کنی بره، نه بمونه. دوازدهمیش responsible conception and production، مصرف و تولید مسئولیت پذیرانه. climate action، اقدامات آب و هوایی. آقا آب و ببین یعنی از زمینت کار دارن تا ته اقیانوست، اقدامات آب و هوایی باید شکل بگیره. همه باد، بارون، طوفان، همه اینا رو ما باید لحاظ بکنیم. life below water، زندگی زیر آب، تو اقیانوس ها هم باید رصد کنیم. life on land، زندگی بیرون روی زمین هم ما باید رصد کنیم. peace and justice، strong institutions، صلح و عدالت مؤسسات قوی برای برقراری صلح عدالت. و 17 میگه partnership for the goals، همکاری جهانی باید انجام بدی که همین اهداف برسه، باید انجام بدی. این 17 میشه که این 17 تا رو آوردن تو 8 تا سند گذاشتن. یکیش سند رفع فقر که مورد 1، 2 و 3، یکیش مریدا هدف 17 که سند قضاییه، FATF که الان ما اینا همه رو ما تصویب کردیم. ما بهتون بگم اینا الحمدلله همش میرفته دولت‌های ما تو همه دولت‌ها، فکر اصلا نمی‌فهمیدن چی است، میرفتن امضا می‌کردن، بعد میرفته مجلس مجلس تصویب کنه. مجلس هم الحمدلله به حول قوه الهی با رأی بالا 170 تا 180 تا تصویب می‌کرده، میرفته کجا؟ شورای نگهبان بر مبنای اون دینشناسی که داده تشخیص میداده که بابا این با قاعده نفی سبیل در تضاده، میگه کلا میریم زیر بلیط اینا، این چه جو خان رد میکرده، میفرستاده مجلس. مجلس میگفته من که نمیتونم تغییرش بدم، من این قانون تدوین که نکردم خودم، که من اینو برداشتم از خارجی و ترجمه کردم، نامنگاری ها هست بین رئیس مجلس و بعد زمانی که بین شورای نگهبان و مجلس اختلاف پیش میاد هیچ کدوم کوتاه نمیان، میره کجا؟ مجمع تشخیص مصلحت نظام. مجمع میداده کجا؟ اینجاش دقت کن، مرکز تحقیقاتش بررسی کنه. 6 ماه 7 ماه میگذشته و ایشون میفرمودن که خوبه، میومده تصویب میشه. مثلا ما الان سند مریدا رو امضا کردیم، سند مریدا میگه چی؟ میگه همه اینا رو باید انجام بده، اگه انجام ندی پوستتو میکنه. بچه مریدا میشه FATF که نمه دعواسه نسو کشور. ما باباها رو قبول کردیم، ننه رو قبول کردیم، میگیم بچه مال کیه؟ میخوام بفهمید چه خبره، بفهمید چه خبره. نه جای دیگه گیرت نمیاد، خوب دقت کن، نه جرعتش دارن راجب اینا حرف بزنن، نه رفتن کار کردن، نه تو طرف نه تو مجلس FATF رو نمیتون تلفظ بکنه، FTTFF میکرد من دیدم و اون میخواد بفهم اصلا FATF مال چیه؟ FATF یک جزئه، پالرمو یه جزئه، اینا همش مال زیر گروه مریدان. بعد سند سوم ببین پس چی شد، میگه بیا رفع فقر. فقر گفتیم فقط گرسنگی چی اینجا نیست، فقر فرهنگی، فقر سیاسی، فقر چی، همه اینا رو لحاظ میکنه. بعد میگه ببین اگه انجام ندی پوست تو میکنه، میشه سند مریدا که امضاش کردی. بعد شما میگه اعتراض میکنی، میگه آقا من نمیتونم امضا کنم. میگه چرا؟ میگه جامعه من قبول نمیکنه، ایران هم نیستی ها، هندی، چینی، خانواده برات مهمه. میگه من چجوری به مردم بگم مرد با هم ازدواج کنن؟ آخه تو همین چین منو دارم میزنن. میگه آب باری کلا، سند سوم که شما اسمشو شنیدی BC، این EBCه، به کل اینم میگن BC. مهمترین بخشش ای یعنی education، یعنی آموزش BC. اونم میاره میگه عزیز من ایرادی نداره، این پک آموزشی ما رو برو تو مملکتت انجام بده، هیچ کیسه داشت در نمیاد، خیلی داره تضمینی. مثلا چی؟ میگه آقا جوامع دارن تروریست پروری میکنن، جوامع اسلامی، اینا باید شهادت حذف بشه، باید جهاد حذف بشه، باید شهید حذف بشه. حق نداری بچه زیر 19 سال بفرستی جنگ، رفتی حقوق کودک امضا کردی، متوجه چی شو؟ بعد یهی برمیگردی نگاه میکنی، میری توی مزار شهدا، میبینی 17 18. حسین فهمیده کجا دیگه جا داره؟ حسین فهمیده 13 ساله جایی نداره، بنا محمودی 13 ساله دیگه جایی نداره، و حسین فهمیده باید حذف شه، بچه دستان که نباید بشناسش. پاینده باشی ای خاک ایران، در هر کجایت خون شهیدانش، همون یه مصرعش باید حذف شه، که حذف شد. ما پیام یکی از مدیران مدارس منطقه 17 بود 18 بود گذاشتم تو کانالمون، مدیر زنگ زده میگه از بازرسی اومدن مدرسه‌مون، برگشتن گفتن که دیگه نبینیم عکس شهید و اینجور چیزا اینجا استفاده کنی، عکس شهید، عکس سرباز با اسلحه، عکس قاسم سلیمانی. بعد تو جمهوری اسلامی تو حق نداری اینو برات بگم، میفهمی امام حسین میشه پناهگاه؟ میفهمید تنها جایی که تو این هیمنه ظلمت میتونی دست بندازی تناب و بگیری فقط این امام حسینه. چرا؟ چون همینا میریزه به هم. یه بچه زیر 19 سال نباید بره جنگ. بعد تو همش داری روزه عبدالله و قاسم میشنوی، موقع چی کار کنی؟ طالع امام حسین این شکلی تعریف نشده بود برات. امام حسینی که الان تو 2018 کارایی داره، برنده تر از همیشه رگ گردن اینا رو داره میزنه. و این امام حسین خطرناکه، به والله اگه با امام حسین سال 61 هجری اینا کاری داشته باشه هیچ مشکلی ندارن. سرکار خانم ملکه پول قیمه هیئتت هم میده، برو بزن تو سرکلت، انقدر بزن سرکلت جونت در، انقدر قمه بزن خونه تموش، اصلا کاری ندارن، اصلا تلویزیونشون نشونم میده. بیا تو این زمین ها از فردا زمین و زمان فوش میخوری. همون دلایل حملات رسانه‌ای که علی حقیر وجود داره چیه؟ گفتن این حرفاست. وگرنه بحث‌های سیاسی میاسی فراوان توی مملکت، دقت کردی؟ همشون هم هر روز تو تلویزیونن. فقط ما نباید باشه، اینا ماجراست. اون کسی که نفوذ هم داره میدونه داره چیکار میکنه دیگه. حالا کار کردی اینا جواب بگیره. بعد سند مناریده، پایش و آمایش سرزمینیه. باید بدونم شما چند تا معدن دارید، باید بدونم آبهای زیرزمینیتون کجاست، چند تا چاه عمیق دارید، همه اینا رو باید بدونم. تو رفع نابرابری جنسیتی سرکار خانم ملاوردی تمام آمارهای زنان بد سرپرست و بی سرپرست ما رو همه رو تقدیم کردن به سازمان ملل. یعنی اونا میدونن الان تو شیراز تو فسا شما مثلا 15 تا زن بد سرپرست دارید که یکی شوهرش معتاد، اون یکی قاتل افتاده زندان، همه رو دارن با ریز اطلاعات. سرکار خانم دکتر روح‌افزا اولین بار اومد اینو، همسر شهید حاتمی موشکی ما که توی منا شهیدش کردن، ایشون اومد برای اولین بار اینو لو داد. بعد بردنش یه جایی، ایشونو خودش میگه، میگه منو خواستن یک جایی، بعد بهش گفتن که ببین بچه‌هات بی پدر شدن، میخوای بی مادرم بشن؟ چه اگه دفتر آقا نمی بود اینا کاری که میخواستن رو میکردن. اینا چیه داری میری میگی؟ ایشون خودش برای من گفت. یعنی عنایت داشته باشید. توی اینجا پایش سرزمینی شما صورت میگیره. یعنی میدونن چند تا چاه آب داری، میدونن معدن مسد کجاست، همه چی تو میدونن. شخم زدن رفته. اصلا شخم زدن که تو شخم زدی خودت فرستادی اون طرف. اگه نفرستی چی؟ آقا تو میری تو بلک لیست ما. هیچ کشوری حق نداره به این کار کنه. این چه جوری چیدن؟ سند پنجم سند پاریسه، آب و هواییه. تو اینجا هم شما میری چیزی جدا امضا میکنی، مثلا امضایی که رفتن کردن آمریکا با لغت زد اومد بیرون، دیدید؟ آمریکا اینا رو اجرا نکرده، اینا رفتن سریع امضا کردن. بررسی ها میگه 58 تا 60 میلیارد دلار به ما ضربه خواهد زد، چون ما باید تولیداتمون رو بیاریم پایین. یک نمونهش چی بود؟ همین تولید برق. ما با اون شیبی که قبلا دقت کنا، با اون شیبی که قبلا ما داشتیم چی میگن نیروگاه های فسیلی، سوخت فسیلی تولید برق تولید میکردیم، دیگه نمیتونیم بکنیم. چرا؟ چون میگه دود به وجود میاره. بهترین دم دستترین، بهترین دم دستترین نوع برق، برق فسیلیه. این ماشینه دیگه، استارتو میزنی برق تولید میکنه. تو برق ماشینت از کجا میاد؟ از بنزینش دیگه. یه موتور ماشین بزرگ رو فرض کن بزن، شب بخوای خورشید نیست اونا، اما نیروگاه خورشیدی شب کار نمیکنه، بادی نیست باد نباشه کار نکنه، متوجه شدی؟ آبی نیست بگی پشت سد خوش شده آب نیستش، یا اگه آبو ول کنم الکی بعدن داده کشاورز در میاد بعد آبو نگه دارم برای تابستون، اینا نیست، دست خودته. مجبور شد شیبش تو دولت قبلی تند داشت میرفت بالا، به یک بار اینجوری شد ما پایین، نتیجه شد این خاموشی های تهران. چرا؟ چون هر ساله داره مصرف برق مردم میره بالا. من خیلی از کارها رو قبلا با دست انجام میدم، نشده برقی ماشین ظرفشویی. تو همین تهران کولرگازی به ندرت بود، الان خیلی ها دیگه دارن چیکار میکنن؟ ادارات اینا کلی قوم مصرف برقش بیشتره، مصرف برق باید تو اینا تامین. بعد تازه ما باید یه صادر کننده نفت میشدیم که میتونستیم به کشورها فشار بیاریم، کشور همسایمون هیچ چیزی مثل برق اینا اثر نداره. اینجا خاموش کردی، اونجا یارو تو حموم تو کف گیر کرد. آره دیگه همینه، آنیه. این نیستش که حالا قطع میکنیم انبار، قابل ذخیره کردن هم نیست. دیدی چی شد؟ اینجا که کم آوردیم مجبور شدیم صادراتمون به عراق قطع کنیم، صادرات به عراق قطع کردیم، عراق هم ریخ به هم، اومدن به ما ایرانی‌ها فوش هم دادن. بعد حیدر الابادی رفت به پیش عربستان، عربستان گفت، اونم که میدونی یه رگ انگلیسی داره الحمدلله حیدر الابادی، سری عربستان گفت من خودم بهت برق میفروشم ارزان‌تر از ایران، قولم بهت میدم قطعش نکنم مثل ایرانی‌ها. اونم گفت باشه. از این به بعد عراق دیگه رفت از این حیث زیر بلیت سعودی‌ها. فردا سعودی‌ها میگن این کارو می‌کنی یا قطع کنم. بازار لبنیات الان دست ایرانی‌هاست، بده دست ترکیه یا وگرنه قطعش می‌کنم. بعد یهویی بیاد همین سند پاریس میاد میگه شما تولید جیوه‌تون زیاده. باید اینو از 3.6 برسونید به 7. تولید جیوه نتیجه کدوم صنعته؟ باتری سازی. باتری سازی جز صنایع های تک ایران تو کل خاورمیانه است. ندارن کشور دیگه. انحصاری هم دست کجاست؟ وزارت دفاع. باتری زیردریایی داره درست میکنه، باتری موشک درست میکنه، چه اینا های علکیه؟ میگه باید اینو بیاری پایین. تو اومدی امضا کردی. سند ششم سند سلامته. تو سلامت چه داستانهایی دارن؟ تو تعریف سلامت، سلامت روانی، سلامت جنسی، سلامت جسمی، یعنی اونجا تو همون سلامت روانیش دیگه هیچ از دین نمیمونه. شما بگم تو تعریف چیه؟ یعنی این حرفا چیه؟ آقا این جلسات موجب دپرس شدن مردم میشه، جمعش کنید. آقا رنگ سیاه تو چشم مردم زیاد نباید باشه، حذفش کنید. سند بعدی سند ارتباطات WSIS World Summit on the Information Society. ارتباطات دیگه، کل ارتباطات اونم باید بره نظر اونو تمیشه. مثلا ما 95 میلیارد تومان پول خرج کردیم که بفهمیم پهنای باند مملکتمون چقدره و ضریب نفوذ اینترنت چقدره. نه که اینترنتو گسترش بدیم، نه، فقط بفهمیم چقدره که چرا که بتونیم گزارش بدیم به سازمان ملل. اینا که جمع شد، سند هفتم که همون محور 17 WDI، یعنی چی؟ ما بررسی کنیم، باید اینها قابل سنجش باشه، باید کمی باشه، 2, 3, 4 عدد باشه، من باید بفهمم، برات مشخص میکنه تو تا 3 دیگه برسی به این عدد. بعد هر سال لیستی هم میده بیرون، میگه ایران در سند نو پاورتی، در محور نو پاورتی رتبه فلان دنیاست، در مثلا سند 20 رتبه چندم دنیاست. الان ما داریم مسابقه میدیم تو خاورمیانه که تو لیست سازمان ملل جز بالاها باشیم. ترکیه اوله، ایران دومه. داداش از کویت بالاتریم، از عراق بالاتریم، از پاکستان بالاتریم. داداش چی شد؟ اخیراً این برادرای سعودی اما زدن جلوتر. محمد ابن سلمان فهمید چی شد؟ یهو شروع کرد یه سری کارو انجام دادن. اینه بعد چی؟ کل دنیا بر این مبنا باید شکل بگیر. من به این میگم این آخرین نبرده دیگه، واقعا آخرین نبرده. یعنی شیطان قانون اساسی داره مینویسه. یعنی همجنس بازی که تو قرآن، ببین ما قسم خدا میگه فلا اقسم به مواقع النجوم فانه قسم لو تعلمون عظیم. من قسم به زمان یا مکان آفرینش ستاره ها نمیخورم، خیلی از قسم بزرگیه. حالا یعنی افلاک اینقدر بهشون قسم خوردن مهمه، میخواد اهمیت رو بده. حالا اینجا گوش کن، میگه لولاک لما خلقت الافلاک، اگه توی پیغمبر نمی بودی من افلاک رو نمی آفریدم. پس ببین پیغمبر ما چیه؟ ممکنه پیغمبر قسم بخوره دیگه؟ اصلا دیگه ها. آیات گوش کن، یک جا تو قرآن داریم به جان پیغمبر خدا قسم میخوره. یعنی من میگم از این ما محکمتر قسم تو قرآن نداریم چه بسا. لعمرک، به جان توی پیغمبرم قسم که میخوام دنیاش نباشه. این قوم لوط بعد اوضاعشون خراب بود. یعنی این قسم برای چی میخوره؟ برای جامعه همجنس باشه. یه جزی از قانون اساسی دنیا میشه. چه جرأت داری بگی بالا چشتون ابروه؟ شما فکر کردید یوهای اتفاقی این بحثا که راجع به همجنسگرایی و همجنس‌بازی تو کشور مطرح داره میشه؟ برخی از این سلبریتی‌ها رو انداختن پشت اینا؟ ما اصلا قدرت کار رسانه‌ای نداریم داداش. اگه یه کار رسانه خوب انجام شد مال مانی. فکر اتفاقیه؟ میاد فرهنگ میشه. وقتی فرهنگ شد تو دیگه اون چیزو بد نمیدونی. مثلا فکر کن تو رفتی به عرب جاهلی میگی عجب آدمایی ان، یکی از این عربای جاهلی میگه چی شده؟ میگه فلانی دخترشو زنده به گور کردم. میگه وا فکر کنم چی میخوای بگی؟ ما هم زنده به گور میکنیم. فرهنگ میشه. این بخش اول عرضم، بخش دوم عرضم جبهه‌ای بود که این ورشه گرفت در مقابل این. و فردا بقیه شد میره تو مطالب جدیدتر، خیلی جدیدتر، چون اینا رو من مجبورم اون مقدمه بگم، هرچند نکات خاصی هم تو این جلسه گفتم بهتون اونجا نگفته بودم. این طرف ما انقلاب اسلامی رسول الله داریم در مقابل ظلمت شکل میگیره، پس میزنن اهل بیتو، میرسه به قطع قطع کردن امام معصوم، درست شد؟ بعد اهل بیت کار میکنن، اینا رو به وقتش توضیح خواهیم داد. کار میکنن، کار فرهنگی میکنن، کار به یه جایی میرسه که سر لباس امام حسین هم دعوا بوده، سر لباس امام رضا هم دعوا بوده. لباس امام حسین رو برای اینکه تیکه تیکه کنن، لباس امام رضا رو برای اینکه تبرک بگیرن. چی باعث شد بعد از چند دهه این اتفاق بیفته؟ کار فرهنگی که امام سجاد، امام باقر، امام صادق، امام کاظم کردن. و میشه کار کرد. آره. تو اوج استیلای اونها وقتی یزید داشت عربده میکشید، قهرمان جنگ نرم بعد از عاشورا حضرت زینبه، گفت کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود. یبن طلقا رو او میگه. نبرد آغاز میشه. من میگم این عملیات اونجا شروع شده. میاد عباسی ها میان سر کار میکشه به غیبت. در دوران غیبت فقه شیعه پیش میاد. 400 سال فقط فقهای ما حدیث جمع میکردن که کلام معصوم از بین نره. چه بسیار کتاب هایی که سوزوندن اینها، دشمنان اهل بیت. مثالی عرض کردم، طرف از خود زبان معصوم نشست چند وقت گذاشتن، معصوم میفهمدشو مینوشت، همه رو نوشت، گفت دیگه اصلا مستقیم گرفتم، بگو اون چی بوده، اومدن ریختن تو خونش گرفتنش. اینا رو چال کرد تو باغچه. 7 سال بعد از زندان اومد بیرون. مرخصی و اینجا چیزا نبود، زنگ بزنی با خانه هیچ. بعد 7 سال اومد پیش خواهرش، از راه اومد پری تو باغچه، اومد تو پیش گفتش که تو باغچه چال کرده بود اونا رو، داشت با تمیزی با انگشتش میکن. خواهرش گفت چیکار میکنی؟ گفت دنبال اون کتابای. گفت تو که رفتی فرداش اومدن دوباره خونه رو گشتن، من ترسیدم بگردن اینا رو پیدا کنم، پس برداشت آتیش زدم همه. تو این دوره جمع‌آوری روایت اهل بیت شد یک اصل. 400 سال ما فقط اخبارگری کردیم، چیکار؟ فقط اخبار رو جمع میکردیم، هیچ کاری هم نداشتیم، درست غلط عقلانی هست نیست. دوره بعد مسائل جدید که برای جامعه شیعه پیش اومد، علل خصوص در مواجهه با اهل سنت. اهل سنت یه چیزایی میگفتن که فقه شیعه قبول نداشت، ما روایت صریح داشتیم از سیره اهل بیت گرفتیم، مجبور شدیم بریم این احادیث رو یه بررسی کنیم. علما اصطلاحاً تبویب کردن، یعنی باب باب کردن، باب جهاد، باب نکاح، باب نمیدونم چی ها، گفتن آقا فعلا روایت های مربوط به هر موضوعی بریزیم یه جا. آقا اسباب کشی میکنی، میگه آقا وصل آشپزخونه آقا بذار فعلا تو آشپزخونه، بعدن درستش میکنیم. بعد اصل اصولی ما شروع شد، شروع کردیم دنبال استدلال گشتن، چرا معصوم این کارو کرده؟ خب به این دلیل. حالا که ما این دلیل رو میدونیم میتونیم این کارو کنیم خودمون. اصولگری ما شروع شد. اما ویژه چه عصر رو داریم؟ عصر صفوی. شیعه تا اون موقع عملا هیچ حکومت تشکیل نداده، داشته جست گریخته، یه تیکه تو سبزوار بوده، یه تیکه توی شمال بوده، تو تبرستان بوده، اما این که بخواد باشه پادشاهان صفوی میونه دامن میزنه. تو چه زمانیه؟ این زمان که عثمانی‌ها درگیر با اروپان، راه اروپا رو به ما بستن، از اون ور ما خیالمون راحت شده. دقت کن، این طرف هم هندی ها بعدش بلند میشن میرن کجا؟ انگلیس ها میرن هند. این وسط از تپه عثمانی اصطلاحا میگن مرز شرقی اروپا تا تا این طرف هند خالیه، یه فرصت فراهم میشه و عصر بالندگی صفوی است. علما و فقها میان چیکار؟ کنار حکما، کنار حاکمین قرار میگیرن. اینجا برای اولین بار یه بحثای مطرح میشه، ای ما باید برای حکومت نیاز داریم. ما همین سبزواری‌ها وقتی حکومت تشکیل دادن و شیخ حسن جوری اون ماجرای سریال سربداران حکومت تشکیل شیعه بودن، نمی‌دونستن با چجوری حکومت تشکیل بدن، چجوری حکومت کنن. یه نفر فرستادن لبنان، رفت به شامات سراغ شهید اول، گفت آقا ما حکومت تشکیل نمی‌دونیم چیکار کنیم. گفت یه هفته اینجا وایسم کتاب برات می‌نویسم اسمش لمعه، هنوز که هنوزه تو حوزه درس میدن شرح لمعه اینا که نمی‌دونم. فرستادش کجا؟ یک هفته برا. خب یعنی مجبور بودیم. آقا شیخ بهایی وجود داره، ملا صدرها اومدن. چرا؟ چون حکومت از اینها دیگه چیکار میکرد؟ حمایت میکرد، تو سرشون نمیزد، قتل عامشون نمیکرد. که ما بگیم شهید اول و شهید ثانی و شهید ثالث، نمیکشتن، نگهشون میداشتن، احترام میذاشتن. مثلا شاه عباس خیلی احترام میذاشت به فقها. من ماجره جا در اینجا علامه فاضل تونی رو اینجا بگم، شاه عباس خودش اسبشو برداشت، اینو نشون رو اسب، درخواست او بود تو شهر چرخوندش، از فردا مدرسه علمی جا سوزن انداختن نبود. مردم گفتن ببین علم چیه که شاه عباس میاد افسار مرکب تو میگیره. از این کارو کردن. و شما میبینی که حوزه ما نجوم میفهمه، ریاضیات میفهمه، همه چی، و فقها یک مربعی تو دستشونه که داره رشد میکنه، یه مربعی تو دستشون که چارزلش هر کدوم کنه. و فراموش هم نکنید شما قبلش تمدن دوره طلایی تمدن اسلامی رو داشتی که چه دانشمندای اومده بیرون. شما امام صادق یکی از شاگرداش میشه پدر علم شیمی. یعنی چی که شما امروز دانشی که جدا شده رفته تو دانشگاه، موقع تو خود حوزه بوده. اینو میخوام بهت بگم چه عصبی فقها. ببین پول دست ایناست، خمس، زکات، وقف، احسان، صدقه، همه چی. دو، تعاملات اجتماعی دست ایناست، اب به دنیا آمدنه تو گوشت از اون اقامه بخونن تا بخوای بمیری تلقینت کنن، اختلافاتی که بینتون میشه، ازدواج و طلاقتون، همه چی. این مزل دوم. شما همین بحث اقتصادی شما، من ساده گذاشتم، بیش از 50% همین بازار تهران وقفه، 60% شهر کرمان وقفه. او تهران پاس یک منطقه کاپ تقریبا که تقریبا کل تهران پاس آدم میتونه بگه یه بخش قابل توجه تهران پاس وقفه، از این طرف بزرگراه تا جناح و نمیدونم چی اینو وقف. مشهد چقدرش وقف امام رضا، و عمده این وقف هم وقف مذهبی. می آقا زمین بکار، از عایداتش از عوایدش بده به هیئت فلان، آقا برای یتیما، آقا برای نمیدونم چیه چه چه چه. شما بانک مرکزی 10% نرخ ذخیره قانونی درسشه، سیاست‌های انبساطی انقباضی پیش میگیره، پول تو جامعه تزریق میکنه، کم میکنه، شما بگو 50% بازار دستت باشه. ضلع سوم علم، علم و ذکر به قول میشه دست اینها بود، دست فقها بود. شما بزرگ مهندسای، نه فقط بگی اون موقع ایران، بعد بگی بزرگ مهندسای کجا، کل دنیا، یک کسی به اسم شیخ بهایی هنوز که هنوز درگیر اون حموم چجوری باهاش هم کار میکرده، اون منار جنبون چجوری میجنبه و نمیریزه. مناظره شیخ بهایی با مهندسای زمان خودش هست. حرم امام رضا رفت ساخت، 400 سال آخ نگفته اونجا، درست شد؟ یعنی معماری، مهندسی، شیمی، چی، همه اینا تو حوزه میاده. ذکر نمیشه ایام الله، ایام الله هم دست فقیه بود. محرم میشد سفر دو ما بعد میرفتش فقها. میبینی چی میشه؟ آقا ما رمزون یه ما دوباره بریم، آقا فاطمیه، آقا تولد اماما. و ذیل چهارم امنیت و دفاعی دست اینها بود. چطور؟ فتوای جهاد. اگر اون پادشاه میخواست سربازش خوب بجنگن، بعد الان شما دیگه عراق فرمانده نیروهای مسلحشون، فرمانده کل قواشون، نخست وزیرشونه، مثل ما نیست که دست فقیهمون باشه. اومد چی گفت؟ گفتش که جلو داعش بایستید، همه گفتن بای بای، اینا خطرناکه، همه فرار کردن. آیت الله سیستانی فرمود واجبه، ریخت هشت و شعبی درست شده و داعش رو جمع کرد. می‌بینی این کاری که کار از دست نیروی نظامی در مورد فقیه. با آمدن عصر قاجار و نفوذ لژهای فراماسونری در ایران، دقت کن، اون طرف عثمانی ضعیف شد، این طرف هند کامل افتاد دست انگلیس، روسیه تزاری از بالا قدرت گرفت، ما را هضم کردن، یعنی از چند جهت به این منطقه فشار آوردن، دونه دونه گرفته شد، اقتصاد رفت و بانک درست شد یا نه، ربا به وجود اومد و چه و چه رب بانک شاهنشاهی و شاهی و چین، تعاملات اجتماعی گرفته شد، بلدیه، عدلیه، اینجور چیزا درست شد، علم گرفته شد، رفت و مدارس. ها گفتن بحث خدا پیغمبر جدا برید یاد بگیرید، چیزی که به دردمون میخوره این طرف، ببین یعنی اون انگار به دردمون نمیخوره، این تفکیک. حالا صدی بیا بگو حوزه و دانشگاهه، مثلا انگار یه چیزی به زور میخواد بچسبونی به هم، مثلا یه فضا به وجود به دنیا اومده بزرگ شده، اینجا یه فضای دیگه اومدن، وزارت جنگ ساختن، همه چیزا رفت اون طرف. شما میگی ما اول انقلابم، خوب دقت کن، فرمانده کل قوا کی بود؟ رئیس جمهور بود، بنی صدر خرابکاری کرد، اومدیم قانون اساسی اصلاحش کردیم، دادیم دست رهبری، دست فقیه دادیم. این تا اینجای ماجرا، یعنی عملا هر چی که فقیه داشت ازش گرفتم، فقط منچی دستش بگید، ذکر، همین محرم، همین ماه رمضون. و میخوام به شما بگم اون چیزی که ورق و برگردون همینجا بود، محرمه بود برگردون. شما انقلاب اسلامی خود ما کی شروع میشه؟ محرم 1342 مردم امام حسینیان انقلاب میکن، آخرین میخ بر تابوت پهلوی ها کی میخوره؟ 57 محرم 1357، یعنی آخرین محرم قبل از بهمن. لبنان، چه لبنانی یاد میگیرن دفاع کنن؟ اولین بار با اسرائیل درگیر جدی میشن، عاشورا. تا قبلش اصلا با اسرائیل کار نشون میومدن، میرفتن جنوب لبنان دست اونا بود، روز عاشورا اینا اصلا یه حس دیگه داشتن، گویا همه اینا زیر سر امام حسین. هر قیامی در طول تاریخ اسلام شکل گرفته یه ربطی به ابا عبدالله داشته، خیلی عجب. اصلا نمیشه خدایی چراغ روشن نگه داشت. این انقلاب دوم، انقلاب اسلامی اول زمان چی شد؟ پیامبر. انقلاب اسلامی دوم زمان صفویه، بعد قاجار و پهلوی که اومد دیگه اصلا تموم شد، وقوفات و اینا همه نابود شد رفت بابا. اصلاحات ارضی میدن تیکه تیکه کردن، زمین ها دادن اصلا مردم، حلال و حرام و همه چی قاطی شد رفت. به یک بار چه اتفاقی میفته؟ انقلاب اسلامی سوم شکل میگیره. این انقلاب اسلامی شروعش منتها از قبل تر، از 1270 حوزه حمله میکنه، دوباره بخشی از جامعه رو پس بگیره، مرحوم میرزای شیرازی توتون و تنباکو، یک ضربه اقتصادی زد بهشون، چون ناصرالدین شاه برای سفرش پول لازم داشت، این اومد کامل داد دست اونا و 70-80 سال طول میکشه دیگه تا 1357، این میشه دوره انقلاب اسلامی. دقت کن عرضم تموم شد. بعد 57 دوره نظام اسلامی شروع میشه، تا 67 10 سال نظام اسلامی، که این انقلاب اسلامی سوم چیکار میکنه؟ تست بده، زیر فشارا تست بده ببینیم جواب میده یا نه. دیدم نه جواب میده، میتونه خودش دفاع کنه، کل دنیا افتادن سرش، نه میتونه دفاع. چجوری تونست دفاع کنه؟ امام حسینی. غیر اینه خدا، اگه جز اینه ما بدونیم، امام حسینی. الان تو مرحله چیم؟ دولت اسلامی باید ساختارها بر مبنای اسلام باشه. تا الان تقریبا ساختار درست حسابی نداریم ما، هر چی که کارآمد بوده دقیقا اون بخش اسلامیش بوده. نگاه کن، بسیج سازندگی درست کردی به دردت خورد، نهضت سوادآموزی درست کردی به دردت خورد، سپاه درست کردی به دردت خورد، جهاد که درست کردی به دردت خورد، سریع اومدن با وزارت کشاورزی ادغامش کردن، فاتحشو خوندن. و ایران جهاد اول انقلاب کو، جهاد زمان جنگ کو، الان جهاد کشاورزی اونه. سریع میدونن چی کارش باید بکنن، بلدن، آدم دارن. چقدر رهبر انقلاب مخالف بود با این ماجرا، الان اگر شما منطقه رو جمعش کردی به واسطه نهادهای انقلابیته، اون جایی که از قبل انقلاب داری همین بوده، مثلا بانک اسمش عوض شده، رئیسش مثلا ستیق بوده رفته یه ریشه اومده، ماجرا حل میشه؟ ما رو گرفتی. دانشگاه همون منابع درسی در آموزش داده میشه، آقا به استاد عوضش تحریش میذاره، الحمدلله انقلاب فرهنگی شکل گرفت. ما مچلمون کردی همون قواعد اینا رو باید درست کنیم. الان تو اون عصریم که من راجع به این صحبت خواهم کرد خدمت شما، چی ما رو نجات داده؟ امام حسین. یه مثال بزنیم، بارها عرض کردم من به این شهید احساس دین دارم، این شهید 12 ساله اردبیلی. شاید حسین فهمیده رو، چون امام فرمود اون رهبر من و شماست، رسانه‌ای شدم. و این هم عجیبه، مرحمت بالازاده علاوه اینکه 12 ساله بود، ریزه میزن بود، باز مثلا جزء 12 سالهای درشت نبود، یعنی این نگاه میکنم پنجم ابتداییه. یه عکسی ازش هست اندازه خودم اسلحه‌شه کنارش، یه خورده از اسلحه بزرگتره. هی میرفت جبهه برش میدن پرتش میدن، دوباره میرفت میرفت قایم میشد، توی بار قایم میشد اینا. دید فایده نه، سوار اتوبوس اردبیل تهران شد، اومد تهران. زمان جنگ کی رئیس جمهوره؟ احسن. میاد جلو در نعمد ریاست جمهوری، انقدر میشینه گریه زاری را میندازه، این محافظا آسی میشن. الان فکر نکنی شما بیرون گریه بکنی راد میدن، نه انجا با لغت پرتت میکنم بیرون. خب ببینم چی کار کرده بوده، متوجه شد چی کار؟ آقا خبر میرسن با آقا که بابا یه نفر اومده دیوونمون کرد. بذار شما داری میری بیرون ببینی چی میگه. میگه باش. میگن اینه نگاه میکنه یه جو بچه ای لباس رزمندگی هم تنش کرده، این شلوار چین داره، فانوسخرم به زور بسته و اومده وایسته. میگه چی میخوای؟ میگه من نمیذارم من برم جبهه. میگه خب بابا شما سن و سالی نه، چند سال داری؟ 12 سال. سن و سالی نداری، شما درس بخونین، واجب کفاییه، حالا ما لازم داریم، بزرگتر شدید چه اینا. میگه ایبی نداره، شما میگی من نمیرم، منتها یه دستخط به من بده من نرم. میگه من دستخط بدم بیخیال میشی؟ شما میفهمی؟ بله. میگه خب بس بنویس بسم الله الرحمن الرحیم، این جانب این جانب، سید علی حسینی خامنه ای. گواهی میدهم عبدالله ابن حسن در کربلا نبود. میگه بنویس امضا کن آقا جان که عبدالله ابن حسن که برای ما روزه خوندن بچه 12 ساله رفت ساعده دستشو گرفت بالا سر امام زمانش، اینا نبود، اینا علکیه، امضا کنید من برمیگم میرم خونه میشینم، چیزی گردن من نیست. حالا میگه 19 ساله، زیر 19 ساله نباید بره، دقت کن. آقا نوش مانع رفتن ایشان نشوید. رفت دوتا اسیر عراقی گرفت. حالا فهمیدی چیه؟ آه این علمی درست کرد خدا، یه کشتی درست کرد تو این دریای مواج، یه پناهگاه درست کرد، گفت این حجمه ها زیاد شد روتون، ففر رو الالحسین. خدمت معصوم رسید گفت آقا گناه ها داره به این فشار میاره، گو دیوونم کرده دیگه، نمیتونم تو این جامعه زندگی کنم. حضرت فرمود فرار کن به سمت جدمون امام حسین، ففروا الالحسین، فرار کنید به سمت جدمون ابا عبدالله، اون مأمن ما هاست. الان میبینی تو این عصر همه ما رو جمع کرد، دعوا دلار بالا رفته، اون پایین اومد، اون یکی اینجوری شده، ترامپ چی گفت، تموم. نگاه کن همه رو یه رنگ کرد، همه رو مشکی پوش کرد، جمع کرد، گفت بشینید آقا یه بار دیگه انسانیت رو مرور کنیم، یه بار دیگه سند هویت و آزادی تو رو مرور کن، سرسپرده نشی. یا ببین دارن بدبخت ها کلمه کلمه شهادت حذف میکنن، یه دم و دستگاهی درست کرده، 2 ماه صبح و شب مملکت شهادت، اینو میخوای چی کار کنی؟ اینو میخوای جمع کنی؟ به رضا خان گفته بودن جمع کن دیگه، به اون آتاتورک گفتن تو ترکیه جمع کرد، به رضا خان هم گفته بودن تونست جمع بکنه. این شمشیر نشکستنی خداست، مگه میتونید جمعش کنی؟ مال این حرفا نیستید. هنو نگاه کن هنوز امنیت ما رو، مرزای ما رو کی حفظ میکنه؟ اون کسی که برای حرم میره، اون کسی که بعد از 1400 سال میگه خاک بر سر ما که نبودیم، به خودش فحش میده، خاک بر سر ما که فاصله انداخت بین ما و شما، ما میبودیم و اینا خانواده شما رو به اسارت میبردن. من الان جون میدم دست نجس کسی به آجر حرم زینب کبرا سلام الله علیها نرسه. ما میبودیم اجازه میدادیم شما رو به اسارت بگیرم؟ کین علام بلند کرده حسین. حالا شما جا دشمن بخوای بزنی کجا رو میزنی حسین؟ حالا انشالله تو شبهای آینده بیشتر صحبت خواهیم کرد. استفاده کنیم. من خودم همیشه تا جایی که تونستم رو مجلس روزه امام حسین نشستم. به اندازه یه نفر این مجلس ها، علج این جماعت، مشکی ابو عبدالله رو بالا نگه دارید. نه از لج اونا، ما بچه نیستیم بخواه لج و لج بزی کن، برای اینکه اونا بفهمونیم. اون صهیونیستا که شما با امام حسین که نمیتونی در بیفتی. در حد یه نفر میگه که مجلس گریه امام حسین رو پررنگ کن، میگه گریت نمیاد، ادا گریه در بیار. ما هیچ جا اجازه این کارو نداریم تو دینمون، هیچ جا بمون اجازه نمیده ادا یه چیزی رو در بیاریم. میگه اینجا اداشو در بیار. بس که لازمه، بس که انسان سازه. ببین امام حسین چه کرده با اینا و این نبرد ادامه داره. و بهت بگم داره امام حسین کارهای جدید میکنه. اربعین میخوان شهادت بپوشونن، 30 میلیون رو جمع میکنه میفرسته اونجا. آره هر چونا دارن تیزتر میشه، این ورم داره تیز. انگار که خبر آمد خبری در راه هست، اتفاقایی داره میفته ها، هر سال با شکوه تر عظیم تر. کلی جنگ و دعوا درست کردن بین عراقی ها و ایرانی ها، درست یا نه؟ بریزی سعودی ها رفتن اونجا کنسولگری ما آتیش دادن، چه نتیجهش الان محرم رسید تمام. بذار اربعین چی میشه. تازه این کارو که کردن من از الان پیشنهاد میدم شعار امسال اربعین یه شعار وحدت آمیز بین مردم ایران و عراق انشالله قرار بدیم ها، تا کور بشن. اصلا یه سیلی درست میکنه نه همه رو میبره. این سرچ ترندز گوگل رو بررسی میکردیم، سرچ کلمات مستهجن در ایام محرم میشکنه میاد پایین. هر کار میخوای بکنیم میاد یه آبی میشوره میبره. بعد میگه بیاید، همه رو هم را میده، بچه پا میشه میاد حسینیه تو محرم، خدا شاده محرم از اون مسجد نمیره، درست یا نه؟ برای همه هم هست، به من و تو هم ربطی نه. هر کسی با هر سلیقه و هر قیافه و هر ریخت و هر تیپی و هر فکری مهمون ابو عبدالله است، قدمش سر چشم. این حرف ماست. تعجیل در فرج امام زمان صلوات الله علیه.